أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این هست که جمع‌بندی کنیم بحثای سابق رو. ما عرضمون این بود که اولا مراد شیخ از تفصیل بین مفرد بودن عام و مفرد نبودن عام این هست که شیخ می‌فرماید گاهی اوقات زمان به عنوان قید موضوع یا متعلق، حالا هر دو تعبیر در تعبیرات شیخ هست که شیخ بین اینا فرق نمی‌گذاره، موضوع یا متعلق حکم به نحو افرادی اخذ میشه، یعنی هر زمانی فردی از افراد زمان خواهد بود،
عام خواهد هست.
اگر اینجا باشه به در غیر زمانی که یقین داریم به خروجش میتوانیم به عام تمسک کنیم، ولی گاهی اوقات زمان به صورت وحدانی و به صورت استمراری قید حکم هست. این وحدانی اولا زمان در قسم اول تقطیع شده است، قطعات زمان به نحو متکثر قید است و در قسم دوم به نحو وحدانی است. ثانیا در اولی زمان قید موضوع یا متعلق است و در قسم دوم زمان قید حکم است. این مطلب مرحوم شیخ انصاری که ما عرض می‌کردیم و کلام شیخ انصاری هیچ ارتباطی به عام مجموعی و عام افتراقی مطلقا نداره، ولی ما عرض می‌کردیم که مجرد اینکه متکلم زمان رو تقطیع شده ملاحظه بکنه یا وحدانی ملاحظه بکنه، قید متعلق ملاحظه کنه، قید حکم ملاحظه کنه، اینها دخالتی در جواز تمسک به عام و اینها بنابر مبنای مشهور ندارن. یعنی مبنای مشهور اصالت العموم رو از باب اماریت و کاشفیت مدار میدونن. اینجا باید ببینیم اصالت العموم نسبت به قطعات زمان انحلالی هست یا انحلالی نیست. عمده بحث دائر مدار انحلال اثباتیه و روی مبنای اماریت باید اینجوری مشی کرد، نه اینکه حالا متکلم واحد در نظر بگیرد واحد در نظر نگیرد، قید متعلق بگیرد قید حکم بگیرد. اینا دخالتی در جواز تمسک به عام و عدم جواز تمسک به عام نداره. بله، اگر ما قائل به این بشیم که اصالت العموم یک اصل عقلایی هست که عقلا از باب عام رو به عنوان یک قانون ضرب القانون میدانند و این قائل به این مطلب بشیم، این ممکنه ما قائل بشیم، ولی اون ممکنه نه الزاماً، ممکنه که ما بگیم مدار قانون بندی عقلا وابسته به این هست که قانون گذار آیا افراد عام رو چگونه ملاحظه کرده، افراد عام آیا زمان رو دخالت قطعات زمان رو در تعدد افراد زمان افراد موضوع دخالت داده یا دخالت نداده. او مبنای اینکه زمان اصالت العموم اصل اغلایی هست، میشه مطلب رو پذیرفت، قابل برحال دفاع هست. خب این یه مرحله. مرحله دوم این که به استثاب میشود تمسک کرد، این ارتباطی به این نداره که عام چگونه در این زمان عقص شده باشه، اماریت عام به چه شکل باشه. جریان استثاب در خاص هیچ ارتباطی به جریان اصل عموم در عام نداره. عام یه نکته رو من اینجا یادم رفت عرض بکنم، اون اینی که ما در جایی که دو مرحله هست، یک موقعی اصالت العموم انحلالی هست نسبت به زمان، گاهی اوقات اصالت العموم انحلالی نیست. اگر اصالت العموم نسبت به زمان انحلالی در نظر بگیریم، به این شکل هم باشه که هر فردی در هر زمانی ملاک مستقلی برای اون اماریت و کاشفیت برش وجود داشت، انحلال اثباتی تحقق داشته باشه نسبت به کل افراد، یعنی به عدد افراد موضوع ضرب داره افراد قطعات زمان، به این عدد ما اماریت و کاشفیت داشته باشیم. و اگر این باشه، خب طبیعتاً یک فرد در یک زمان که خارج بشود، اون فرد خارج شده دیگه، در سایر ازمنه معنا نداره که ما به عام نتونیم تمسک کنیم. خب ما میدانیم که اماریت و کاشفیت عام نسبت به این فرد در این زمان از بین رفته، نسبت به سایر افراد باید بهش تمسک کنیم. ولی اگر نه، ما این دوتا این به هم به این شکل نباشه که به عدد افراد زمان ربط داره عدد افراد از کنم خدمت شما موضوع کاشفیت و اماریت وجود داشته باشه، خب نمیتوانیم به عام تمسک کنیم. حالا اینجا نسبت به خاصم عرض کردم، نسبت به خاص اینکه آیا میشود استثاب کرد یا استثاب نکرد، تابع بقای موضوع و عدم بقای موضوعه. بقای موضوع و عدم بقای موضوع هم رفتی به نحوه کاشفیت و اماریت نسبت به عام نیست اصلا و نسبت به حکم نیست. اون بحث اینه که آیا عرف این موضوع رو همون موضوع میمونه، زمان رو قید موضوع میداند به طوری که موضوع در این زمان غیر از موضوع دیگر تلقی بشه، در زمان دیگر تلقی بشه یا نه. بحث به اونه، اون هم مدارش لسان دلیل هم بنابرای تحقیق نیست، نظر عرفه. عرف اگر زمان رو یکسان دونه استثاب جاری میشود، به شرطی که اصالت العموم اینجا مجرا نداشته باشه. اگر اصالت العموم مجرا داشته باشه دیگه به استثاب تمسک نمی کنیم. اگر اصالت العموم، اینا دوتا چیز جداگونه هست، این که مرحوم شیخ این دوتا رو یک پارچه در نظر گرفته که نه اونجایی که به عام می شود تمسک کرد استثاب اصلا موضوع نداره، به طوری که اگر عام هم نبود به استثاب تمسک نمی کردیم، و در جایی که به استثاب تمسک میکنیم عام موضوع نداره، به طوری که اگر استثابم نبود به عموم تمسک نمیکنیم. اون بیاناتی که در کلام مرحوم شیخ هست، اون بیانات درست نیست. اینا بحث تمسک به عام یک مسیری داره، تمسک به استثاب مسیر دیگر. این چکیده عرایز ما از مختار ما از اول بحث تو اینها. البته بحث این که اثباتاً چگونه می توانیم اثبات کنیم که کاشفیت و اماریت عام انحلالی هست یا انحلالی نیست، همسال اینا خب یه بحث مهمه که راحت هم نیست. یعنی بحث اصلی بحث اثباتی قضیه هست و اون بحث هم خیلی دشواره. تو بحث اثباتی یه نکته اینجا وجود داره که اون نکته این هست که گاهی اوقات رابطه عام و خاص رابطه مقتضی و مانع هست. عام مقتضی حکم است و خاص مانع حکم، از باب تضاهم ملاکات هست. و اگر بحث مقتضی مانع باشه، خیلی وقتها مقتضی و مانع یک ریشه های عقلایی دارد و اون ریشه های عقلایی به ما کمک می کند تا ما بفهمیم که جنبه انحلالی دارد یا جنبه یک پارچه دارد. بحث مقتضی و مانع تناسبات حکم موضوع در اینجا خیلی دخالت داره و در این بحث مفیده. حالا من اجازه بدید یکی دو تا نکته رو اینجا یه قدری توضیح بدم که هم در بحث خودش مفید هست هم در تنقیح این بحث مفیده. یک بحث، بحث قاعده مقتضی و مانع هست. قاعده مقتضی و مانع خب در باب استصحاب به تناسب اشاره میکنن که استصحاب غیر از قاعده مقتضی مانع هست. قاعده مقتضی مانع میگه که اگر شما مقتضی حکم رو احراز کردید، شکی در مانع داشتید، حکم کنید به تحقق مقتضا. و آیون میگن ما دلیلی بر قاعده مقتضی مانع نداریم. اینجا یعنی در واقع بله حاج آقا عقیده شون این هست که قاعده مقتضی مانع مطلقا حجت نیست، یعنی اینجور نیست که به طور مطلق حجت باشه، ولی در جایی که مقتضی و مانع در باب تضاهم ملاکات باشه حجته. توضیح و ذالک این که ببینید گاهی اوقات مثلا کذب ملاک حرمت داره، مفسده ملزمه ای دارد که اقتضا میکند که آدم ازش اجتناب کنه. ولی گاهی اوقات حفظ جان مسلمانی به کذب وابسته است. مفسده کذب با مصلحت ملزمه حفظ جان مسلم با همدیگه تضاهم میکنه، در نتیجه این کذب بالفعل جائز میشه یا احیانا واجب میشه. خب این بحث تضاهم در باب ملاکات. خب حالا اگر یه موقعی ما شک بکنیم، یقین داریم که کذب مفسده داره، نمیدانیم یک عنوان تاریک از باب تضاهم مانع فعلیت اون مفسده میشود، وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا جامعه فرمایند که قاعده مقتضی مانع میاد. به احتمال وجود مزاحم عقلا اعتنا نمی کنند. یعنی ما یقین داریم که یک مفسده ملزمه اینجا وجود داره، نمیدانیم یک مصلحتی در قبال این مفسده مزدنه وجود داره که باش مزاحم بشه یا نه. به احتمال وجود مفسده مصلحت ملزمه اعتنا نمی کنن، مگر اینکه اون مصلحت محتمل اینقدر اهمیتش زیاد باشه که احتمالش هم به حکم عقل لازم المراعات باشه و همون احتمالش تضاهم بکند با اون مفسده ملزمه. اینه که در جایی که انسان کذب، در جایی که احتمال داده می شود که اگر این کذب رو من نگم جان شخص به خطر بیفته، حس جانی هست که یعنی اون انقدر اهمیت داره اون مصلحت که احتمالش هم لازم المراعات باشه و این احتمال لازم المراعاتش گاهی اوقات مانع فعلیت مفسده در ایجاد تحریم میشه. ولی اگر نه در این حدا نباشه، اینجا مجرد این که شاید یک مصلحت ملزمه‌ای وجود داشته باشد، اون باعث نمیشه که ما از تحریمی که کذب داره رفعیت کنه.
برنامه جاری نمیشه جواب. مثلا اصلاح ذات البین به اون اهمیت هم نیست. اگه احتمال بدیم با دروغ ما دو نفر آشتی میکنه، شک میکنه، میشه حرام هست.
نه، اینجا جای براءت نیست. اینجا جای براءت. اینجا اصل اون اقتضا میکنه. یعنی این قاعده مقتضیمانه جلوی براءت رو میگیره. یعنی عقلا قاعده مقتضیمانه بیان هست برای تحریم
و رفعه
و شرعی هم نمیگیره. برای اینجا عقلا اینجا حکم به چیز هست، لزوم مراعات هست. حالا این مبنا اینه، عرض کنم خدمت شما، مجرد احتمال این که عنوان ثانوی وجود دارد باعث نمی شود که ما از اون حرمت رفعیت کنیم. خب اینجا اجازه بدید من، یعنی در باب تضاهم ملاکات، حالا این تضاهم ملاکات، حالا یه نکته اینجا من اشاره بکنم. تضاهم در چند مرحله مد تضاهم ملاکات مطرحه که مرموعیت اسمهای مختلفی برای اینها گذاشته بود. اینها من حالا با اسمهای مرموعیت خیلی نمیخوام تعبیر بکنم. یه تضاهمی که آقای سعد تعبیر میکنه تضاهم امتثالی، اون این هست که دو تا حکمی وجود داره، این دو تا حکم در فعلیت به اصطلاح مکلف، مثلا یه انقذ الغریق داریم، یک سله داریم. این که آیا صلات فعلی هست یا انقذ الفعلی هست وابسته به این هست که صلات اهم باشه یا انقاذ غریق اهم باشه و تشخیصش هم به عهده مکلفه. این مکلف هست که این به اصطلاح اهم و مهم رو تشخیص میده و یکی رو به دیگری ترجیح میده. این یک که تضاهم امتثالی آیست تعبیر میکنه. یک تضاهمی هست در مرحله قانونگذاری، در مرحله قانونگذاری که آیت صد تضاهم ملاکی تعبیر میکنه و اون اینه که ملاکاتی که منشأ میشود قانون گذاشته شود، گاهی اوقات این ملاکات تضاهم میکنن و باعث میشه که شارع یک حکم رو بر حکم دیگری ترجیح بدهد. این نکته رو عرض بکنم، دو تا تفاوت بنیادی به نظر ما جوهره تضاهم ملاکی و تضاهم امتثالی یکیه، جوهرن یکیه، تفاوت جوهری ندارن، ولی دو تا تفاوت اساسی بینشون وجود داره. یکی این که در تعیین مصادیق اون صلات و انقاذ غریق و اینها نظر عرف، نظر مخاطب و مکلف ملاک هست در تضاهم امتثالی. او هست که تشخیص میده که اینجا این حس جان مسلمان هست و ملاکش خطیف داره. افت ملاک رو عرف با عنایت و ادله و اینها تشخیص میده، نه اینکه خودش ملاک در بیاره. ولی نهایتا این که مصداق اون ملاک در اینجا هست که مصداق اون ملاک نیست، این عرف هست که. ولی در تضاهم عرض کنم ملاکی که خود شارع در مرحله کسر و انکسار ملاکات و جعل حکم ملاحظه میکنه. خود شعاره همه مراحلش با شعاره. یه نکته دوم این که ما در جعل حکم علاوه بر مصلحتی که در متعلق هست، مصلحت در نفس جعل هم دخالت داره. گاهی اوقات ممکنه یک مصلحت ملزمه وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید در وجوب مسواک زدن، در مسواک زدن مصلحت ملزمه وجود داشته باشه، ولی شارع مقدس احساس میکنه اگر مسواک زدن رو واجب کنه، نفس ایجاب مفسده ای دارد که این میچربه بر مصلحت مسواک زدن، به خاطر همین واجب نمیکنه. حالا بفرمایید مصلحت در ترخیص مکلف باشه، مفسده در ایجاب باشه، هر جور ترجون اونا گناه های مختلف وجود داره. گاهی قد مثلا مصلحت در این هست که مکلف این شیء رو بدون استناد به الزام شارع انجام بده. ببینید گاهی قد مثلا من خیلی تشنمه، واقعا هم آب میخوام، ولی میخوام محبوب من بدون این که من امر بکنم آب برای من بیاره. حسه ای از معدا، حسه ای از متعلق حکم که بدون استناد به امر من تحقق پیدا کنه، اون حس محبوب منه. طبیعتا وقتی اون حس محبوب من حتی امر نمیتونه به اون تعلق بگیره دیگه، چون امر میخواد حسه ای از مأمور و به رو که امر در سلسله عللش قرار میگیره تحقق ببخشه. وقتی محبوب حسه ای از متعلق هست که بدون استناد به امر تحقق پیدا کنه، طبیعتاً هم اینا همه دخالت داره. یعنی دخالت داره که مصلحت و مفسده به چی تعلق گرفته باشه. آیا مصلحت و مفسده نشوع عمل از امر در مصلحت و مفسده دخالت داره یا دخالت نداره؟ نشوع عمل از امر گاهی قد دخالتش به این هست که نفس الزام مفسده داره، گاهی قد اون حسهی که از امر تحقق پیدا میکنه او حسه مصب به مصلحت نیست، حسه دیگه هست. اینجور چیزها باعث میشه که عرض کنم خدمت شما امر و نهی به شکل خاصی تحقق پیدا کنه. بنابراین خلاصه عرض من این هست که در توهم ملاکی مصلحت در الزام یا مفسده در الزام یا نشوع عمل از الزام و عدم نشوع عمل در از الزام، اینها دخالت داره در جعل شارع و تشریع شارع. ولی این جور نکات در مسجد امتثالی نیست، اونجور نیست که مکلف بتونه تشخیص بده که اینجا وجوب هست، وجوب مصلحت دارد ندارد. اینا چیزی هست که مربوط به مقام جعل شارع هست. خب نکته ای که اینجا وجود داره، به نظر میرسه که این قاعده مقتضیمانه ای که آجاها در باب تضاهم ملاکات قائل هستند، که وقتی مقتضی ثابت شد به عنوان مزاحم، به احتمال عنوان مزاحم ترتیب اثر داده نمی شود، این قاعده در تمام این تضاهمات جاریه. فرقی بین اقسام تضاهمات نیست. یعنی وقتی تضاهم از باب تضاهم امتثالیه، من یقین دارم که کذب، اینجا سخن من کذب است، ولی احتمال میدهم که اینجا این کذب من مصداق یک مصلحت ملزمه باشه. تا وقتی که اون مصلحت ملزمه اهمیت شدیدی نداشته باشد که احتمالش هم عقلا منجز باشه، من باید از کذب خودداری کنم در تضاهم امتثالی، همچنین در تضاهم‌های ملاکی که شارع مقدس جعل کرده. تو تضاهم ملاکی ولو به هر حال آن کسی که حاکم هست به این که چه چیز مقدم هست، شارع هست و اون، حالا ما عمده اینه که میخوایم تشخیص بدیم که واقعا شارع یکی بر دیگری مقدم داشته یا نداشته. بحث اثباتی در این که شارع مقدس نهایتاً اینجا حکم بر طبق این کرده یا نکرده در تضاهم ملاکی به اصطلاح مرحوم آقای صدر، خیلی این جهت دخالت داره. حالا مرحوم آقای عرض کنم خدمت شما سید یه بحث در معتقد هست به صحت قاعده مقتضی و مانع از یه طرف، از یه طرف دیگه در مواردی که یک استثنایی وارد شده باشه ایشون میگه که استثناء ظاهرش این هست که اصل حکم در همه موارد ملاک دارد و در باب استثناء از باب مانع هست، از باب مقتضی مانع هست به اینها. بنابراین در جایی که ما شک داریم که داخل در مستثنا هست و داخل در مستثنا منه داخل در مستثنا نیست، اینجا باید به عام تمسک کنیم. بنابراین این بحثی که هست که در جایی که شبهه موضوعیه ما داریم و نمیدونیم داخل در مستثنا هست یا داخل در مستثنا نیست، آقایون میگن که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست. تمسک به عام در مرحوم سید میگه تمسک عام در شبهه مصداقی مخصص جایزه ولی عمدتاً به جهت قاعده مقتضی مانه. البته بیانات مرحوم سید در عبارت مختلف عرضه و سایر کتاباشی کمی ابهاماتی درش داره. عبارتی در جلد ششم عرضه که تکملت العرضه هست و اینها در او داره که ازش اختضا میکنه که از باب قاعده مقتضی مانع این رو معتبر میداند و تمسک با عام رو. خب اونجا هاجا دو تا مطلب داشتن در مقابل فرمایش مرحوم سید. یه مطلب این که ما قاعده مقتضی مانع رو به طور کلی قبول نداریم، قاعده مقتضی مانع در جایی که از باب تضاهم ملاکات باشه، از باب تضاهم ملاکات باشه. و بعد توضیح میدادن، میفرمودن فرق جایی که تضاهم ملاکات باشه با سایر موارد مقتضی مانع اینه که در تضاهم ملاکات انسان حق نداره خودش رو اختیاراً در موضوع تضاهم قرار بده. ببینید من اگر برم تو استخر آب سرد به جوری که سرما بخورم و به دلیل سرما خوردگی شدید، حالا بذارید یه مثال چیزتر بزنم، روشن‌تر بزنم، اون سالی که گرما شدید بود در منا و اینا، مکه و اینها، یه رفیق ما داشتیم میگفتش که ما تا 72 مشرف شدیم، اون 72 هم گرم بود ولی 71 خیلی گرمتر از سال ما بود. میگفتش که خب خیلی گرمازده شده بودن، افرادی که گرمازده میشدن اینا رو مینداختن تو وان یخ، بعد از وان یخ سرماشون میدادن، اصلا از تو بعد از اینکه از وان یخ یه نیم ساعت یه ساعتی اونجا بودن، درشون می آوردن جلوی کولر گازی با بالاترین درجه. این رفیق ما میگفت من بعد از اینکه از اون اومدم ایران 60 روز هر روز پنسیلین زدم، 60 تا پنسیلین زدم 2 ماه تمام. و چاره‌ای هم نیست. اونا میگن کسی که گرما زده باشه 10 دقیقه ای دماش مثلا 48 درجه باشه میکشه، 10 دقیقه تعارف نداره. میگه ما کار نداریم طرف مریض میشه یا نمیشه،
نمیره
مریض بشه. بنابراین بحث تضاهمه. خب آیا من حق دارم برم جایی که گرما زده بشم؟ نه، چون بالاخره وقتی گرما زده شما میشید ولو چید خودتون مریض خواهید کرد، یعنی 60 تا پنسیلین باید بخورید بعدن تا نمیرید، ممکنه تا وقتی اونم بمیرید. و چیز این عرض کنم خدمت شما، درسته شما وظیفتون بعد از این که گرما زده شدید این هست که باید تو وان یخ بیفتید، ولی همینجوری که من نمیتونم کاری بکنم که دوای دردم این باشه که تو وان یخ بیفتم تو جلوی کولر گازی اونچنانی بذارن که 60 پنسیل میگیره، حق ندارم. چون به هر حال در تضاهم ملاکی یک مصلحت ملزمه فدای مصلحت ملزمه دیگه میشه، بنابراین تفویت مصلحت ملزمه است. حفظ نفس از اون بیماری های سخت لازمه، که انسان اینقدر مریض بشه که 60 روز مجبور باشه پنسیلین مصرف کنه، اینا خب این بیماری سخته، پدر آدم در میاد، این حرام این کار کردن. ولی خب اینجا مجبور آدم این حرام رو مرتکب بشه برای اینکه حفظ نفس بشه که واجب اهمه. یا مثلا فرض کنید که شما وقتی برید توی استخر آلوده، پاتون ممکنه استخری باشه به اصطلاح چک بکنه، مجبور بشن پا رو قطع کنن. شما حق ندارید برید تو اون استخر آلوده که پاتون این شکلی بشه که قطع پا. و حالا به تناسب اینم بگم، مرحوم یه جمله از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده، این فهم این جمله خیلی دشواره و گاهی اوقات نادرست فهمیده شده، که میگن میرزای شیرازی بعد از جریان تنباکو خیلی ناراحت بوده از اینکه ما فتوا صادر کردیم و پادشاه اسلامی تنها مملکت شیعی که ایران باشه تضعیف شد. نه اینکه مرحوم میرزای شیرازی از این فتوایی که داده میگفت اشتباه کردیم در این فتوا دادن، نه، از اولش با وجود این که میدانسته است که این فتواش این مفسده مهم رو داره که پادشاه مملکت ایران رو تضعیف میکنه، ولی ناراحت از این بوده که چرا شاه ایران کاری کرده این امتیاز به اجنبی داده که برای حل این مشکل ما مجبور باشیم که این مفسده مهم رو بهش تن بدیم تا اینکه از اون مفسده اهم جلوگیری بشه. از باب این که چرا اصلا زمینه این تضاهم ایجاد شد، و الا در این که وظیفه خودش بنابر نقل‌های معتبر اساس اون چیز تنباکو از امام زمان علیه السلام صادر شده، اون فتوا و امثال اینها الهامی هست که به میرزای شیرازی از ناحیه مقدسه صادر شده. ولی خب ممکن بود که اصلا زمینه تضاهم فراهم نشه. ناراحت بود که چرا همچی زمینه تضاهم فراهم شد که ما مجبور شدیم که یک مفسده مهمی رو اینجا بشتن بدیم. میشد اصلا اون مفسده اهم ایجاد نشه تا این مفسده مهم رو ما ملزم نباشیم که انجام بدیم. بنابراین بحث این هست که اختیاراً انسان نمیتواند خودش را در موضوع تضاهم قرار بدن. خب بعد سر حاج آقا همینو میفرمودن، میفرمودن که ببینید شارع مقدس میگه که کل مکلفن یجب علیه ان یصلی به تمامن الا المسافر، همه مکلفین باید نماز تام بخونن مگر مسافر. اگر بحث سفر از باب تزاحم ملاکات باشه، انسان اصلا نباید سفر بره، چون فرض اینه که وقتی سفر میرید تزاحم ملاکات پیش میاد، مصلحت نماز تمام رو دیگه شما نمیتوانید استیفا کنید، خب نرید سفر، میگه واجبه، فقط باید سفر در ظرف ضرورت جایز باشه، در حالی که اینجور نیست. خود همین کاشف از این هست که اینجور نیست که هر جایی که استثناء باشه، استثناء حتما از سنخ تزاحم ملاکات باشه. تزاحم ملاکات که موضوع قاعده مقتضی و مانع معتبر به اعتقاد حاج آقا هست، در جایی هست که انسان حق ندارد خودش را داخل در اون موضوع تزاحم قرار بده، خودش را حق ندارد داخل در موضوع تزاحم قرار بده. اینی که حاج آقا فرمودن این که اولا کبرویان قاعده مقتضی مانع تنها در جایی که از باب تزاحم ملاکات باشه اعتبار داره، و اثباتن هم با توجه به این که از باب تزاحم ملاکات باید باشه، استثناء نفس استثناء به ماه و استثناء دلیل بر این نیست که از باب تزاحم ملاکات هست، و الا باید در همه موارد استثناء جائز نباشه انسان خودش رو داخل موارد مستثنا بکنه، در حالی که ما وجدانن میدینیم که مطلب چنین نیست. بله به تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات عرف درک میکند که اون عام مصلحت ملزمه دارد و این خاص از باب مزاحم اون مصلحت ملزمه است. حالا این بحث رو تعمل بفرمایید، این رو در تطبیقاتش داریم، بعد فردا توضیح خواهم داد.
سوال داشتید در رابطه کشف عورت امروز، امروز هم همین قضیه است، جنگ سفید.
بله اونجا هم در واقع میتونه همین باشه دیگه، یعنی در واقع این گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما
کشتنش
اهم نبوده، حضرت اهم نمیدونسته، اهم نمیدونسته دیگه، تشخیص این که اهمه یا مهمه به خود حضرت هست دیگه، یا مالک اشتر یا امثال اینا، گاهی اوقات اون ممکنه تشخیص بده که حالا مالک اشتر ممکنه شو کرده باشه، ولی اگر امام علیه السلام چیز رو ببینید، میگه که اون جمله‌ای که حضرت امیر رفتاری که کرد، میگه که مولوی هم به شعر آورده که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یا افزود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی. میگه بالاخره آب دهان انداخت رو صورت حضرت علی، حضرت علی بلند شد و رفت کرد او اندر قضایش کاهلی، گفتش که چرا شما نکشتی این رو و چرخیدی و امثال اینها. حضرت گفتش که من وقتی او آب دهان به من انداخت، غضب بر من حاکم شد، نخواستم که کارم و فعلم بر اساس غضب باشه، خواستم آرام بشم و بر اساس تکلیف الهی چیز رو انجام بدم و اینها. خب حالا خود این خودش یه نکته ای هست که ممکنه در یه مرحله حتی برای اینکه اون هواهای نفسانی یه منشأ این کار نشده باشه، از اون کار دست بکشه و احیانا ممکن کار فوت شه، یعنی اینقدر اهمیت داشته باشه که این کار به خاطر خدا باشه که اون کار فوت هم بشه، اهمیت به این هست که اون کار رو به خاطر خدا انجام بده انسان، نه به خاطر هیچ گونه شائبه عدم اخلاص در عمل نیاد، اینقدر این اهمیت داشته باشه که فرض کنید اون این اگر این کارو فرض کنید این بحث کشف عورت و امثال اینها برای یک امام علیه السلام اگر پیش بیاد، ممکنه امام علیه السلام رها کنه به خاطر دقیقاً همین نکته، دقیقاً همین نکته که چیز نشه، اون هوای نفسانی غالب نشه و این مهمتر باشه که انجام عمل مستندن الالله و خالصاً لوجه الله اینقدر اهمیتش زیاد باشه که از اینکه اصل عمل فوت بشه مهمتر باشه. ممکنه حالا این شکلی باشه و خیلی هم معلوم نیست که مثلا مالک اشتر اشتباه کرده باشه و امثال اینها. حالا اونا گاهی اوقات یک عمل ناخواسته است، این طرف به مرد کسی دفعه نمیتونه دیگه، دست شل میشه زمین و دست شل میشه دیگه وقتی اینو ناخودآگاه، اینجور نیست که اختیاری باشه که امثال اینها. بعدی مراحل این هست که من وقتی اینو میبینم دیگه تا بخوام تصمیم بگیرم طرف در رفته، این میخواد یه مقداری منو درگیر کنه که بتونه چیز بشه بمونم. حالا این مطلب رو فردا میخوام یه توضیح بدم. یه نکته‌ای که تو دقت بفرمایید که مهم تو این بحث ها هست، تضاهم یک موقعی تضاهم بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه در متعلقه، گاهی اوقات در نفس حکم هم دخالت داره. آیا اینها در این بحثا دخالت داره یا دخالت نداره؟ عرض کردم تضاهمی که از باب تضاهم ملاکی به تعبیر مرحوم آقای صدر هست، لازم نیست فقط تضاهم در متعلق باشه. تضاهم، یک طرف تضاهم ممکنه مصلحت در ترخیف یا مفسده در الزام وجود داشته باشه. آیا این نکته در بحث ما اثر داره یا نداره، اینو فردا در موردش عرض خواهم کرد. و صلی الله سیدنا نبی محمد صلی الله علیه و آله.